الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین به این بحث رسیدیم که کاربرد دانش رجال در مطالعات اسلامی چیست. ما نمونه‌هایی از کاربرد دانش رجال رو در مطالعات فقهی، کلامی و تاریخی اشاره کردیم. قاعده کلی این شد که هر جا حدیث و به صورت خاص خبر واحد نقش ایفا کرد و می توانست تأثیر گذار باشه و به عنوان دلیل و مستند مورد استناد قرار بگیره، به صورت طبیعی باید ارزیابی و ارزشیابی به جهت اعتبار حدیث انجام بشه و دانش رجال نقش آفرینی می کنه در این اعتباریابی و این ارزیابی. از جمله میدانهای کاربرد حدیث، علم تفسیر و همچنین علوم قرآن رو باید نام برد. بسیاری از مباحثی که مربوط به قرآن هست رو به شکل اخبار و روایات برای ما نقل شده که ارزیابی این اخبار و روایات باید به لحاظ سندی هم انجام بپذیره. به طبع هر آنچه که در حوزه مسائل قرآنی است و به شکلی در فرازهای مختلف تاریخی قرار گرفته و نیاز به این هست که مستند نقلی معتبر داشته باشه، مصداق این تحقیقها قرار میگیره. برای نمونه از کاربردهای مباحث رجالی به اجمال چند مورد رو عرض میکنم. یکی از نمونه هایی که مباحث رجالی و تحقیقات رجالی در نتیجه دهی در مباحث علوم قرآن نقش داره، بحث اسامی صور قرآنه. اسامی صور قرآن از توقیفیاتن، یعنی باید برسد و باید مستند به اون چیزی باشد که پیامبر فرموده. به طبع نیاز به خبر منقول از اون حضرت به شکل معتبر داره تا اینکه ثابت بشه. بررسی اخبار متعددی که راجع به اسامی یکی یک صور هست، اعتبار اونها و استناد به اونها این مسئله رو میتونه اثبات بکنه و برای ما احراز بکنه. نمونه دوم داستان مشهوری است به عنوان داستان قرانیق ازش یاد میشه که اصل داستان به این شکله که در منابع تاریخی و در منابع تفسیری اهل سنت نقل شده که پیامبر مکرم در زمانی که مبعوث شدند و مأمور شدند به این که اسلام رو تبلیغ بکنند، دیدن که قوم خودشون رو هرچه دعوت میکنند، یعنی کسانی که از قریش هستند رو دعوت میکنند، کمتر از سوی اونها روی خوش نشون داده میشه و خیلی ها از قوم ایشون روی گردان بودن نسبت به دعوت اون حضرت. این مسئله بر پیامبر دشوار اومد و در دل اینچنین آرزو کردند که خدا کاری بکنه که میان ایشان و قومشون یک نزدیکی حاصل بشه. این آرزو که در دل پیامبر بود همچنان در واقع مکنون و پنهان بود تا اینکه سوره نجم نازل شد. شیطان از آرزوی قلبی پیامبر سوء استفاده کرد و بعد از نزول این آیات افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، جملاتی رو به اون افزود به این ترتیب که تلکل قرانیق العلا و ان شفاعتهن لترجا. این تعبیر که هم وزن و یک جورایی شاید به اصطلاح هم صوت باشه و سجعش جور باشه با تعبیرات آیه قرآنی، بر زمان پیامبر جاری شد. قریش وقتی این رو شنیدند که پیامبر خدایانشون رو به پاکی و نیکی یاد کرده، شگفت زده شدند و خوشحال شدند. در پی این رویداد مسلمانان و مشرکانی که حاضر بودند در جلسه ای که حضرت این آیات رو خوندن همه به سجده افتادند، جز ولید ابن مغیره که به خاطر پیری و کهولت سن توانایی سجده نداشت، از این جهت مشتی شن برداشت و بر اون سجده کرد. مردم قریش در حالی که شادمان بودند پراکنده شدند. ولید جبرئیل بر پیامبر فرود آمد و حضرت رو بر این پیش آمد سرزنش کرد. پیامبر از سرزنش جبرئیل بسیار غمگین شد. خداوندم برای دلجویی و تسلیت دادن به پیامبرش این آیات رو نازل کرد: و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. که در آیه شریفه اشاره میکنه که پیشینیان از رسولان و از انبیا هم وضعیت اینجور بود که خداوند اگر که شیطان در آرزوهای اونها دخالت میکرد، خداوند این القاعات شیطانی رو نسخ میکرد، بعدن آیات خودش رو محکم میکرد و در وجود اونها در واقع نازل میکرد. این تعبیر و این شکلی که از روایت نقل شده در کتابهای متعدد ما شاهد نقلش هستیم و برخی هم به اون معتقدن. با توجه به این که این نقل یک روایت هست، به طبع باید تمام ارزیابی‌های روایی روی اون انجام بشه. ما باید سند این روایت رو بررسی بکنیم و بعد مسئله دلالت و محتواش بحث دیگری است. به لحاظ سندی اون زمانی این حدیث میتواند معتبر باشد که اسنادی که راویان این حدیث در دوره‌های متأخرتر نقل می‌کنند به صورت مسلسل و به هم پیوسته متصل بشه به یکی از صحابه پیامبر و اون صحابی هم از پیامبر نقل بکنه. چنین اتفاقی باید بیفته و کسی که شاهد ماجرا بوده این نقل رو برای نفر بعد از دوره خودش و همینطور هر کدوم از اونها به بعدی نقل بکنن تا سند متصلی باشه. لکن مسئله‌ای که وجود داره این است که این نقل فقط به تابعیان میرسه. تابعیان کسانی هستند که صحابه رو درک کردن و پیامبر رو درک نکردن و زمان پیامبر رو در واقع مسلمان نبودن یا اصلا حضور نداشتن. ما در سند این روایت میبینیم یک چنین وضعیتی حاکم هست. فقط در برخی از نقل‌هایی که هست این است که نقل رو از ابن عباس نقل میکنن، اما وضعیت ابن عباس هم وضعیت بهتری نیست. واقعیت این است که ابن عباس بر اساس نقل‌های موجود ولادتش 3 سال پیش از هجرت بوده. یعنی بر اساس این نقل که در اسدالقابه ما شاهدش هستیم، مدت سنی که ابن عباس داشته زمان رحلت پیامبر هنوز یک نوجوان نابالغ بوده. به طبع دیدن یه همچین قضیه‌ای که ظاهراً در مکه اتفاق افتاده توسط ابن عباس امکان پذیر نیست. لذا عنوان صحابی بودن او هم مشکلی رو به لحاظ سند حل نمی کنه و همچنان می تونیم بگیم همه راویان این حدیث از تابعیانی هستند که خودشون شاهد این داستان و این جریان نبودن. با توجه به این نکته می بینیم که تمامی نقلیات به کسانی برمی گرده مثل محمد ابن کعب قرظی که در مورد او گفته شده که در واقع تولدش سال 40 هجری بوده. به طبع اون نمیتونه شاهد قضیه باشه. و دیگر ابوالعالیه که 2 شخص هستن که با این کنیه هستن. هیچ کدام از اونها از صحابه پیامبر نیستن و با توجه به این نکته از تابعیان حساب میشن. با توجه به اینکه این اشخاص متأخر هستند، نمیتونن شاهد این داستان شمرده بشن. برخی از اسناد به شخصی به نام ضحاک منتهی میشه. ضحاک هیچ حدیثی از صحابه نشنیده بنابر نقل برخی از رجالیان اهل سنت و به این ترتیب اصلا اون تابعی هم شمرده نمیشه، بلکه تابع تابعین است، یعنی در سه دوره بعد از خود پیامبر شمرده میشه. برخی از اسناد به سعید ابن جبیر منتهی میشه و او از تابعیان هست. در سال 95 هجری در سن 49 سالگی به دستور حجاج به شهادت رسید که به این ترتیب اون رو باید از تابعیان حساب کرد. برخی از روایات دیگر این داستان به مجاهد منتهی میشه. مجاهد که یکی از راویان مکی هست، به گفته ابن حبان در سال 21 هجری و در دوران خلافت عمر به دنیا آمده و در سال 100 هجری هم فوت کرده. اسنادی که برای این داستان نقل شده غالبا در تفسیر طبری قابل مشاهده است. در همه اینها مشکل ارسال اسناد، یعنی عدم وجود راوی که او را از پیامبر نقل بکنه و یا شاهد مستقیم جریان باشه، مشکل اصلی است. علاوه بر اینها در سایر طبقاتی که در این اسناد قرار گرفتن هم ضعف سندی وجود داره. ابن حجر که خاتم و خاتم محدثین در نزد اهل سنت شمرده میشه، تصریح میکنه و جمیع الطرق الی هذه القصه سوا طریق ابن جبیر اما ضعیف او منقطع. ابن عربی تصریح میکنه کل ما یرویه طبری فی ذلک باطل لا اصل له. و همچنین دیگر حدیث شناسان و حدیث پژوهان اهل سنت همچون بیهقی این مطلب رو تصریح میکنه. بیهقی تعبیرش اینه: هذه القصه غیر ثابته من جهت النقل. و به دنبال اون میگه روات هذه القصه متعون فیهم. بر این اساس اعتماد به این نقل ها نمیشه کرد. نکته اساسیش هم در این مرحله این است که اصل این نقل و این در واقع حکایت تاریخی حکایت صحیحی نیست و انتساب آیه‌ای که تلاوت شد به این داستان و پیامد این داستان هم صرفاً یک ارتباط تخیلی و ناسوابه.
الله
نمونه دیگری که برای نشان دادن کاربرد بحث‌های رجالی در مطالعات قرآنی قابل توجه هست، نمونه ایست که مربوط به بحث نسخ در قرآن کریمه. در مواردی از آیات به صرف منافات ظاهری که اشخاص در میان مدلول آیات به نظرشون رسیده، ادعا کردن که در اونجا نسخ رخ داده. از جمله که از موارد نسخ که ادعا شده این آیه شریف است که در آیه اول می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، که ادعا شده که به وسیله این آیه شریفه ای که الان تلاوت می‌کنم نسخ شده. آیه شریفه می‌فرماد و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، که در اون آیه اول ادعا شده که حر در برابر حر، عبد در برابر عبد و زن در برابر زن کشته میشه. اونجا در واقع سنخیت و ارزش اجتماعی افراد در برابر هم قرار گرفته، اما در این آیه می‌فرماد که نفس در برابر نفس، جان در برابر جان. پس اگر مردی زنی رو بکشه یا زنی مردی رو بکشه هم باز قصاص انجام میشه. هر در برابر عبد، عبد در برابر هر، چون ان نفس و به نفس در واقع در اینجاها صدق میکنه. ادهی هم این نسخ رو منکر شدن. کسانی که قائل به وقوع نسخ هستند به حدیث قتاده از سعید ابن مسیب تمسک کردند که در اون نقل این چنین آمده که خلیفه دوم چند نفر از اهالی صنعا رو در مقابل زنی قصاص کرد، یعنی به ازای اینکه زنی رو کشته بودن حکم قصاص بر اونها جاری کرد. و همچنین به حدیثی از لیث، از حکم، از علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن عباس استناد کردند که اینها نقل کردند: اذا قتل الرجل المرأه متعمدا فهو بها قبد. هر وقت مردی زنی رو به عمد بکشه در برابر او اون مرد باید قصاص بشه. آیت الله خویی در پاسخ این استدلال تصریح کردند روایت اول که مرسل است. نکتش هم این است که سعید ابن مسیب 2 سال بعد از به خلافت رسیدن عمر به دنیا آمد. بنابراین بعیده بدون واسطه از خلیفه دوم بتونه نقل بکنه. روایت دوم هم ضعیف است و هم مرسله. و موارد دیگری که در واقع ما شاهد هستیم که با بحث‌های رجالی بحث نسخ میتونه مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره. برای مثال آیه مشهور وصیت: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، که مضمون این آیه این است که شما اگر که مرگ بهتون نزدیک شد و مال داشتید وصیت کنید برای پدر مادر و اقوام و خیشان. حدیث نبوی نقل شده که لا وصیت لوارثن، که در منابع اهل سنت آمده. نکته اصلی که در این موضوع مطرح شده شاهد این هستیم که صحت این روایت به لحاظ سندی ثابت نیست. بخاری به عنوان بزرگترین محدث اهل سنت نسبت بهش ابراز نارضایتی میکنه و کسانی مثل صاحب تفسیر المنار در سند این روایت خدشه کرده. این اشکالات سندی باعث میشه که لا وصیت لوارثن ثابت نشود و به تبع امکان این که ناسخ باشه و آیه شریفه رو نقص بکنه از اون سلب میشه. این هم نمونه هایی بود برای این که اثبات بکنیم که بحث های رجالی میتواند در مطالعات قرآنی و علوم قرآنی مورد استفاده قرار بگیره. البته در مسائل مختلفی مثل مسئله تفسیر که آیا روایات تفسیری اصالتاً حجیت دارند یا حجیت ندارند، بحث‌های متعددی مطرح هست که ما الان مجال داخل شدن در این بحث رو نداریم. اما در صورتی که کسی قائل به کاربرد و حجیت روایات تفسیری بشه، به تبع باید اسناد این روایات رو هم به لحاظ اینکه یک نوع اطمینان نسبت به اونها میتونه حاصل بشه از این طریق مورد بررسی قرار بده. به همین اجمال اکتفا میکنیم. قطعا عزیزانی که اهل تحقیق و پژوهش هستند میتوانند خودشون موارد بسیاری رو در کتابهای علوم قرآنی، در کتب تفسیر پیدا بکنند که این نقد و بررسیهای سندی حلال مشکل در این موضوعات بوده. به این ترتیب تا کنون 4 حوزه مطالعاتی علوم اسلامی رو که جزو مهمترین ها بودن نام بردیم و کاربرد دانش رجال رو در اونها اشاره کردیم، گرچه تفصیل این بحث مجالی وسیع‌تر می‌طلبد. بحث ما از مباحث مربوط به شناخت دانش رجال و ماهیت اون و نیاز به دانش رجال و همچنین کاربردهای اون به پایان رسید. مبحث بعد رو انشالله در برنامه آینده پی خواهیم گرفت که بحث منابع رجالی خواهد بود. والحمدلله رب العالمین. سبحان الله.